امروز قصد داریم به جنبه قانونی انجیل فکر کنیم. هرچند که برای ما که در جامعه ایران بزرگ شدیم قانون و قانونمندی هیچ معنایی نمیده، اما قوانین برای سعادت مردم، برای حفظ آرامش و نظم جامعه بسیار مهمن. و هر چقدر که یک جامعه پیشرفته تر باشه، اون جامعه قانونمندتر هست. در هر جامعه متمدنی شما سیستم قضایی دارید تا مطمئن بشن که مردم قانون رو زیر پا نمیذارن و اگر کسی این کار انجام بده رو مجازات میکنن. مجازات و قانون در مورد خطاکار اجرا میشه. البته در حکومت عدل علی هر کسی در خیابان خطاکار محسوب میشه، میتونن او رو بدون مدرک دستگیر و بازجویی کنن. اما در جوامع متمدن بشری موضوع برعکسه. هر فردی در خیابان کاملا بیگناهه. اون فرد در حضور قانون مدنی بیگناه محسوب میشه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و اون فرد حق داره تا وکیل بگیره، از خودش دفاع کنه. وقتی که به دادگاه میرن باید شواهد رو در نظر بگیرن، باید شواهد کافی و مستدل باشه تا ثابت کنه که اون فرد مرتکب خطا شده، قانون رو شکسته و یا نه. و در نهایت رأیی که قاضی میده رأی نهاییه. اگر قاضی اعلام کنه که اون فرد بیگناه، اون فرد آزاد میشه. اگر در یک جامعه سیستم قضایی سالمی باشه، تعداد بسیار کمی از افرادی که جرمی مرتکب نشدند به زندان میافتن. اگر سیستم قضایی فاسد باشه مثل حکومت اسلامی که باید از اونجا فرار کرد، اونجا جای زندگی کردن نیست. در صورت صحبت امروز به جنبه قانونی انجیل اشاره داره که به اون پارسا شمردگی میگن. پارسا شمردگی به این موضوع مربوط میشه. خدای زنده و حقیقی چون ما رو آفریده این جهان به او تعلق داره، در این جهان یک سری قوانینی رو قرار داده. این قوانین اخلاقی بهشون میگن شریعت، یعنی ده فرمان موسی. و خداوند به شکل مکتوب اعلام کرده هر کس اونها رو نادیده بگیره قانون شکن محسوب میشه و در محضر او به شکل عادلانه قضاوت میشه و بعد اگر مجرم شناخته بشه مجازات در انتظارش. البته در سیستم قضایی بهترین و متمدن‌ترین کشورهای دنیا هم گاهی ممکنه بی‌عدالتی روی بده، ممکنه اشتباهی رخ بده، زیرا اون قاضی حکمتش و علمش کامل نیست و امکان داره یک فرد خطاکار رو بیگناه اعلام کنند. اما وقتی که ما به قضاوت خدای زنده و حقیقی فکر میکنیم، در اون قضاوت هیچ خطایی روی نخواهد داد. رساله عبرانیان فصل 4 آیه 13 به این شکل علتش رو بیان میکنه: هیچ مخلوقی از نظر او مخفی نیست، بلکه همه چیز در چشمان او که کار ما با وی است برهنه و آشکار میباشد. یعنی خداوند همه شواهد رو مستدل بر خطاکار بودن فرد در اختیار داره، لذا قضاوتش کاملا عادلانه است و امکان خطا درش نیست. رومیان فصل 2 آیه 2 چنین میگه: و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمالی بر حق است. خداوند هرگز بی‌عدالتی نمی‌کنه. در محضر او همه انسان‌ها کاملا با هم برابرند، چه فرد پیامبر باشه، چه فرد عادی باشه و چه شبان کلیسا. رومیان 2 آیه 11 چنین میگه: زیرا نزد خدا طرفداری نیست. بدون جانبداری خداوند قضاوت میکنه. به این شکل نیست که پیامبران او حق ویژه داشته باشن، همه با هم برابرن. البته اگر شما به قضاوت الله فکر کنید، اون کاملا فرق داره. الله پیامبرش معصومیت کامل داره، اون میتونه هر جنایتی رو مرتکب بشه، میتونه دروغ بگه، آدم بکشه و همچنان معصوم باقی بمونه، چون پیامبره حق داره هر کاری رو انجام بده. اما خدای زنده و حقیقی به این شکل قضاوت نمی‌کنه، بلکه کاملا عادلانه و بدون جانبداری. حتی اگر پیامبرش خطا کنه معصوم از مجازات نیست و اون نیز نیاز داره تا بخشوده بشه. به این دلیلی که سلیمان نبی در انتهای کتاب جامعه وقتی که صحبت میکنه راجع به حکمت چنین نتیجه گیری میکنه: از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار، زیرا خدا هر عمل و هر امر مخفی را چه نیک و چه بد به محاکمه خواهد آورد. دهان متهم کاملا بسته خواهد شد، جای انکار و بهانه تراشی نخواهد بود. غیر ممکنه بتونیم در اون زمان خودمون رو تبرئه کنیم و دلیل بیاریم: به این دلیل من این کار انجام دادم، تقصیر من نبود، جامعه چنین بود، پدر و مادرم به من یاد ندادن. امکان نداره بتونیم برای گناهان زندگیمون عذر و بهونه بیاریم و ثابت کنیم که بیگناهیم. در محضر خدای زنده حکمی که صادر میشه قطعیه و نهایی: گناهکار. به این علتی که همه انسان‌ها در طول زندگیشون هر روزه شریعت خدا رو نادیده گرفتن، در محضرش قانون شکن محسوب میشن، گناهکارن، هیچ امیدی براشون نیست اگر به حال خودشون گذاشته بشن، چون عدالت خداوند کاملا مطلق هست. در زمینه مجازات و محاکات نهایی مسلمین گمراه شدن و خیال میکنن خدای زنده ترازویی در دستشه و اعمال رو سبک و سنگین میکنه. علت این که چنین تصوری دارن به خاطر اینکه با کلام و مکاشفه خدای زنده آشنایی ندارن و فریب خوردن. ببینید یکی از پیامبران راستین و خداوند چی میگه. ناهوم در فصل 1 آیه 3 چنین میگه: او گناهکار را هرگز بی سزا نمیگذارد. اگر این کارو بکنه خداوند بی‌عدالتی کرده. خدای قدوس و عادل نمیتونه این کارو انجام بده. او یک سری قوانین رو به ما داده، مجازات رو معین کرده برای قانون شکنان، و اگر ما خطاکار یافت بشیم باید ما رو مجازات کنیم. موجه اینی که انجیل در اینجاست که خدای زنده کاری رو انجام داده تا گناهکاران رو به شکل قانونی و عادلانه در محضر خودش بیگناه اعلام کنه. به گناهکاران رو مقدسین به حساب میار، البته به لحاظ قانونی. به لحاظ قانونی موقعیت اونها رو در برابر شریعتش عوض میکنه. هر ایمانداری، هر کس که به خداوند عیسی مسیح ایمان واقعی بیاره، از مجازات شکستن شریعت خداوند معاف میشه، چون جریمه شکستن اون رو کسی دیگه پرداخت کرد. متاسفانه مسلمین گمراه نمیدونن که چگونه و از چه راهی بدل بشن به افراد مقدس و محبوب خدای زنده. بعضی از مسیحیان هم نمیدونن چگونه از برکات این پارسا شمردگی لذت ببرن، در دلشون شک و تردید هست. با این مقدمه بگذاری تا معنای پارسا شمردگی رو برای شما تعریف کنم. پارسا شمردگی کار خدای زنده است که از روی فیض خودش تمامی گناهان مسیحیان رو، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده، تمامی اونها رو میبخشاید و فقط به خاطر پارسایی عیسی مسیح که به حساب اونها گذارده میشه اونها رو میپذیر. در اینجا از واژه پارسا و یا عادل استفاده شده، کسی که پارسا محسوب میشه و یا عادل محسوب میشه. این واژه به شکلهای مختلفی در کتاب مقدس به کار رفته، باید معناش رو توضیح بدیم. پارسایی یکی از صفات خدای زنده و حقیقیه، یعنی هرچی که مربوط میشه به ذات خداوند، به ذات قدوسش، هرچی که او انجام میده همیشه در هماهنگی کامل با وجود ازلی و قدوسش است. از این پارسایی اشاره داره به همراهی و هماهنگ بودن با یک سری اصول و قوانین. حتی خداوند هم اون قوانین رو زیر پا نمیگذاره، خداوند دروغ نمیگه. در الهیات مسیحی این اصول و قوانین شریعت میگن. پارسایی تمامی تقاضای اون شریعت رو به جا میاره، چون خدای زنده پارسایی رو دوست داره، این پارسایی رو با حیات جاودانی پاداش میده و عدم پارسایی رو یا شکستن شریعت رو با عذاب ابدی مجازات میکنه. حالا وقتی که اون فرد حقجو به خداوند عیسی مسیح ایمان میاره، خدای زنده به عنوان قاضی عالم اون فرد رو در محضر خودش پارسا محسوب میکنه، یعنی این فرد از مجازات گناهانش معاف میشه. بیگناه اعلام میشه. اساس این رأی خداوند بی‌عدالتی نیست. اساسش بر اطاعت کامل خداوند عیسی مسیحه که این اطاعت کامل رو، این پاسایی رو خداوند به حساب اون فرد ایماندار میذاره. پس این پارسا شمرده شدن و یا عادل شمرده شدن اشاره داره به رأی قاضی عالم در دادگاه که اون فرد رو بیگناه اعلام میکنه در قبال جرائمی که علیهش ارائه شده. دیگه این فرد به خاطر اون گناهانش مجازات نخواهد شد. و حکمی هم که خداوند اعلام میکنه در دادگاه قطعیه، لازم الاجراست و غیر قابل برگشت. فرد گناهکار در محضر قاضی عالم پارسا شمرده میشه. همه اون تلاشی که مؤمنین انجام میدن، نماز و روزه و ثوابشون برای اینکه در نظر خداوند پارسا بشن، فریب خوردن. خداوند به رایگان و از راه ایمان ما رو بیگناه محسوب میکنه و در نتیجه از مجازات شکستن شریعت خداوند در امان میمونه. پس این یک رأی قانونی هست. به این معنا نیست که پارسا شمردگی به این معنا نیست که بعد از ایمان آوردن پارسایی در من تولید میشه، بلکه پارسا شمردگی در الهیات مسیحیت صرفا اون حکمیه که خدای زنده صادر میکنه، ربطی به درون ما نداره. با این حکم درون ما عوض نمیشه، خصوصیات اخلاقی ما با این رأی عوض نمیشه. این تغییر و تحول روحانیه، این تولد دوباره است که اون خصوصیات رو در ما ایجاد میکنه. پس دقت کنید دوستان، این رأی خدای زنده است. او که قاضی عالمه، حکمش رو در رابطه با ما و شریعت خودش اعلام میداره. و عبارتی که معمولا استفاده میشه واژه به حساب گذاردن یا به شمار آوردن، چیزی به حساب کسی گذارده میشه. در پیدایش فصل 15 آیه 6 در مورد ابراهیم چنین میخونیم که به خدا ایمان آورد و این برای وی پارسایی به شمار آورد. میدین این واژه‌ای که پارسایی به شمار آورد، از یک طرف خدای زنده گناهان ما را به حساب عیسی مسیح میگذاره، او رو مجازات میکنه، از سوی دیگه خداوند پارسایی عیسی مسیح رو به حساب ما ایمانداران میذاره و از مجازات در امان میمونه. یا به عبارت دیگه خداوند قاضی عالم پسر یگانه مولودش رو مجرم به حساب میاره و با او در روی صلیب مثل یک جنایتکار رفتار میکنه، مجازاتش میکنه و ایمانداران به مسیح رو پارسا محسوب میکنه و به این صورت با اونا رفتار میکنه به عنوان فرزندان محبوب. البته باید دقت کنید که انجیل خداوند ما عیسی مسیح جای شریعت رو نمیگیره، بلکه شریعت خداوند رو کامل میکنه برای هر کس که ایمان داره. رومیان 10 آیه 4 چنین میگه: زیرا که مسیح نهایت شریعت است به جهت پارسایی برای هر کس که ایمان آورد. بدین معنا که در عهد قدیم هم راه نجات و رستگاری از طریق همین پارسا شمرده شدن بود. در مورد ابراهیم خوندیم که به خدا ایمان آورد و این برای وی پارسایی به شمار آمد. و این نیاز به پارسا شمردگی برای همه انسان ها هست. این در رابطه است با اون شریعت اخلاقی خدای زنده. شریعت اخلاقی رو و یا ده فرمان رو شما میتونید خلاصه کنید به دو حکم. حکم اولش این که خدای زنده حقیقی رو با تمام دل و جانت محبت کن. حکم دوم، به همسایه خودت مثل خودت محبت کن. خداوند ما عیسی مسیح گفت با این دو حکم تمام تورات و انبیا به این دو حکم آویخته است. این ده فرمان رو، این قوانین رو که خداوند برای انسان‌ها گذاشته در فصل 20 خروج و در فصل 5 تثنیه به شکل مکتوب در دست داریم. در اونجا می‌خونیم که 4 حکم اولش تأکید داره بر محبت به خدای زنده با تمام دل و جان و وجود و 6 حکم بعدی ضرورت محبت به هم نوعان هست. بر حکم دیگه‌ای که در کتاب مقدس هست به همین ده فرمان ربط داره. حالا اطاعتی که خداوند از ما میخواد در مورد شریعتش و یا قوانینش این اطاعت هم درونی هست و هم در رفتار بیرونیه. اطاعت کامله و باید زندگی ما لحظه به لحظه چه در اندیشه و افکار چه در کردار و رفتار کاملا مطابق با این شریعت باشه، با این قوانین اخلاقی که در کتاب مقدس مکتوبه. اولین دلیلی که پارسا شمردگی رو ضروری می سازه اینه که شریعت خداوند غیر قابل انعطافه، مثل یک پتک می مونه. خدای زنده تغییر نمی کنه، عدالتش مطلق هست، نمیتونه ذره‌ای گذشت کنه و یا بی‌عدالتی کنه، هرگز خطاکار رو بدون مجازات نمیذاره و از ما میخواد تا از اون شریعت به شکل کامل در هر ثانیه از زندگی اطاعت کنیم. علت این ذات پاک خدای قدوسه، نمیتونه ذره‌ای در این مورد کوتاه بیاد. اون پارسایی که خداوند از انسان‌ها انتظار داره پارسایی فرشتگانه، یعنی اطاعت کامل، و در قبال چنین پارسایی هست که او حیات جاودان رو عطا میکنه. این پیام رو شما هم در عهد قدیم دارید و در هم در عهد جدید. پولس رسول به عنوان مثال در رومیان فصل 10:5 از موسی نقل قول میکنه، از عهد قدیم، از کتاب لاویان فصل 18:5، و چنین میگه: هر که به این عمل کند در این خواهد زیست. یعنی هر که شریعت رو کامل حفظ کنه حیات خواهد داشت. آدمی ممکنه سعیشو بکنه اما غیر ممکن است، همه شکست میخورن. یک علتش اون گناه ذاتی ما هست، علت دیگرش این انعطاف ناپذیر بودن شریعت خداوند. همونجور که حفظ کامل شریعت حیات رو برمقان میاره، شکستن اونم مرگ رو به دنبال خواهد داشت. ملعون باد آنکه کلمات این شریعت را تصدیق ندارد تا آنها را به جا آورد. این حکم خداونده در تثنیه 27:26. شیطان برای گمراه کردن آدمی ادیان زمینی را ساخته و ادیان زمینی تمامشون در این اصل با هم مشترکن که شما باید تلاش کنی، باید یک سری کارهای مذهبی خاص را انجام بدی تا نزد خدا مقبول بشی. اما خداوند در کلامش به ما به صراحت میگه که غیر ممکنه کسی از این طریق پارسا بشه، زیرا شریعت اطاعت کامل رو میطلبه، باید 100% اون رو حفظ کنید. و دقیقا چون آدمی نمیتونه به این کمال برسه، خداوند از روی فیضش راهی رو برای مغفرت او پیدا کرد. اگر خداوند ما رو پارسا نسازه، پارسا محسوب نکنه، غیر ممکنه که بتونیم هر لحظه از زندگیمون شریعت رو حفظ کنیم و از طریق اعمالمون پارسا محسوب بشه. و اگر شما با کتاب مقدس آشنا باشید، میدونید که در یک زمینه کاملا روشنه، رستگاری از راه فیض و به رایگانه، نه از طریق اعمال. لعنت و مجازات ابدی اون چیزیه که اعمال ما به دنبال میاره، در قبال گناهانمون و حتی تلاش‌های مذهبیمون به ما میرسه، زیرا مزد گناه مرگ است. شما که به قضاوت خداوند فکر میکنید، اون به عنوان قاضی عادلی عمل میکنه و چنان که از یک قاضی عادل انتظار دارید، او شواهد رو بررسی میکنه. در سر تا سر کتاب مقدس هر جا که خداوند میخواد حکم قضاییش رو در مورد انسانها و گناهکاران اعلام کنه، اول شواهد فراوانی رو در مورد گناهکار بودن آدمی ارائه میکنه تا ثابت بشه که قضاوتش کاملا عادلانه است. عنوان مثال شما رساله رومیان فصل 3 رو بخونید، از آیه 11-18. ببینید خداوند در محکوم کردن و مجازات گناهکاران ذره هم بی‌عدالتی نمیکنه. هیچ بشری در حضور خداوند پارسا نیست، نه در رفتارش و نه در درونش. همه وجود ما رو گناه فرا گرفته، ذاتمون متمایل به گناه، رفتار ما همرأی با شریعت خداوند نیست، جای هیچ گونه دفاع و عذر و بهونه هم نیست برای این گناهان. و بعد رومیان فصل 3 بعد از اینکه اون فهرست رو ارائه کرد، چنین نتیجه گیری میکنه در آیه 19: تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم در پیشگاه خدا محکوم شود. این دلایلی که ذکر شد، یعنی چون ما ضروریه تا از مجازات شکستن شریعت در امان بمونیم و چون خودمون قادر به رسیدن به اون پارسایی نیستیم، نیاز داریم یک پارسایی بیرون از خودمون. اگر قرار نجات پیدا کنیم، اگر قرار از عقوبت اعمال و گناهانمون در امان بمونیم، با نماز و روزه و خمس و زکات شدنی نیست. بایستی پارسایی خدا، پارسایی که از ما نیست، به ما تعلق نداره، خارج از ماست، اون پارسایی باید به ما برسه. پولس رسول در رساله رومیان از همین منطق پیروی میکنه و چنین میگه: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه آمدند و به فیض او به رایگان پارسا شمرده میشوند به وساطت آن فدیه‌ای که در مسیح عیسی است، که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه پارسایی خود را ظاهر سازد با آموزش گناهان گذشته از راه تحمل خدا. برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او پارسا باشد و پارسا شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. به چه علت؟ زیرا همه انسان ها بدون استثناء گناهکارن، نمیتونن شریعت خدا را به شکل کامل حفظ کنن، لذا فیض خدای زنده پارسا شمردگی رو به صورت رایگان ارائه کرده، چون این ضروری هست، راه دیگه وجود نداره. از طریق اون فدیه ای که در پسر یگان مولودش هست، به وسیله ریخته شدن خون او وقتی که در روی صلیب مجازات شد. این منطق و دلیل کتاب مقدسه که پارسا شمردگی از راه ایمان رو ضروری می‌سازه. اما شما اگر به منطق اسلامی فکر کنید و دیدی که مسلمین از الله دارن، می‌بینید که اونها نظرشون متفاوته. در دیدگاه اونها الله ارحم الراحمینه، بخشنده است، یعنی اگر اراده کنه میتونه ببخشه. عدالت براش معنی نداره، قدوس نیست. همون جوری که یک دیکتاتور فرض کنید نباید به کسی جوابگو باشه، فرای قانونه، میتونه با یک تلفن یک جنایتکار رو از زندان آزاد کنه. الله هم دقیقاً به همین شکلی که بخشنده است و ارحم الراحمینه، اگر اراده کرد تا کسی رو ببخشایه، کاری به عدالت نداره. کاملا خودسرانه مثل یک دیکتاتور جبار اون فردا میبخشه. این دیدیه که اونها دارن، اما خدای قدوس هرگز به این شکل رفتار نمی کنه. ما باید خدا رو شکر کنیم که جنایتکارها و افراد خطاکار رو مجازات می کنه. خدای زنده خدای محبت و فیضه، به این شکل بی عدالتی نمی کنه تا کسی رو ببخشه. گاهی دوستان فکر میکنم خداوند میتونه هر کاری رو انجام بده. دوستان عزیز، به لحاظ الهیات کارهایی هست که خدای زنده نمیتونه انجام بده. به لحاظ ذاتش اون نمیتونه بمیره، اون نمیتونه دروغ بگه، اون نمیتونه بیعدالتی بکنه، نمیتونه قولش رو زیر پا بذاره، نمیتونه تهدیدهای خودش رو در مورد مجازات گناه زیر پا بذاره و همینجوری ببخشه، چون اراده کرد. تمام صفات خداوند، همون جور که گفتیم، پارسایی او، صفات او کاملا همرأی هستن، یکی بر علیه دیگری نمیتونه عمل کنه. اگر میخواد محبت نشون بده، ببخشایه، عدالتش مانع میشه، باید عدالتش رو به جا بذاره. میشه گفت یک موزلی وجود داره، چگونه خدایی که خدای محبته و فیض اجازه بده گناه انسانهای گناهکار به سزای اعمالشون نرسن و در عوض اونا رو ببخشایه، چگونه چنین چیزی ممکن؟ پاسخ این موزل خداوند عیسی مسیح و کاری که انجام داد. رومیان 8 آیه 3 چنین میگه: زیرا آنچه شریعت نمیتوانست انجام دهد، چون که به سبب جسم ضعیف بود، خدا، یعنی خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس، پسر خود را در شباهت جسم گناهکار و برای گناه فرستاده، گناه را در جسم محکوم کرد تا پارسایی شریعت در ما کامل گردد، که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار میکنیم. زیبایی انجیل در اینه که ما رو بر میگردونه به سرچشمه سعادت، بر میگردونه به خداوند عیسی مسیح. هدف او از اومدن به این جهان و تجسمش این بود که فدیه و یا قربانی گناهان قوم خودش بشه، برای همه ایمانداران در سر تا سر از عهد قدیم بگیرید تا عهد جدید تا پایان زمان. این مطلب درکش بسیار ضروریه. باید بدونید که شریعت خداوند زنده چه هست و بدونید که انجیل جایگزین شریعت نمیشه. این شکل نیست که عهد جدید بیاد و عهد قدیم نسخ بشه. این کاملا تصور اشتباهیه. انجیل خداوند میاد شریعت رو به کمال میرسونه. ایده تصور میکنن انجیل یک راه تازهیه برای رستگاری. اونا خیال میکنن در عهد قدیم ایماندارها از راه شریعت نجات پیدا میکردن، در عهد جدید از راه فیض. دوستان، رستگاری امکان نداره مگر اینکه ما شریعت خداوند رو به شکل کامل حفظ کنیم. خدای زنده عاشق پارساییه. حالا چه کسانی که در عهد قدیم بودن، چه در عهد جدید، چه پیامبران راستین، چه من و شما، باید از اون پارسایی که به خداوند به حسابون میگذاره، از اون طریقه که رستگار بشیم. کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده اینه که در وهله اول شریعت رو کاملا حفظ میکنه تا اون پارسایی رو که ما نداریم و فاقدش هستیم جبران کنه، اون پارسایی رو به حساب ما گذارده بشه. بنابراین مثال این شریعت خدا به وقتی میگیم ده فرمان، اینا اطاعت مطلق رو میخواد. به عنوان مثال وقتی میگه شهادت دروغ نده، یعنی دروغ نگو. من و شما از بچگی یاد گرفتیم دروغ بگیم. یک دروغ کافیه تا شریعت شکسته بشه، کار تمومه. حکم دیگه شریعت میگه حسد مورز. ما اصلا اون طفولیت از اون بچگی داریم حسادت میکنیم، از بازی بقیه رو میخوان. از میگیم شریعت ما داریم از چه زمانی میشکنیم، بار ما چقدر سنگینه و حفظش چقدر غیر ممکنه. شریعت غیر قابل انعطاف. حتی یک گناه چون علیه خدای قادر متعاله، علیه خدای ازلیه، مجازاتش هم ابدیه. همه ما گناهکاریم دوستان. مطابق شریعت خداوند زندگی نمی کنیم و نمیتونیم زندگی کنیم. در نتیجه پاداش چنین زندگی مرگ. مزد گناه مرگ است. عدالت خداوند مطلقه. بدهی رو باید به شکل کامل پرداخت کنید. و در نتیجه جدای از کار مسیح اگر از این جهان بریم، تنها چیزی که در انتظارمون است هلاکت ابدیه و مجازات شدید در روح و در بدن. تنها راه حل این موزل خداوند عیسی مسیحه، پسر خدای زنده. کاری رو که ما نمیتونیم انجام بدیم، کاری رو که بنی آدم از انجامش قاصره، او به جای ایماندارانش انجام میده. تجسم میابه، به این جهان میاد تا قومش رو از قید شریعت آزاد کنه. خداوند شریعت رو باطل نساخت، بیاد داشته باشید، بلکه اون رو با تمام جزئیاتش به شکل کامل در طول زندگیش حفظ کرد. به علاوه مجازات عقوبت شکستن اونها را هم به جای ایماندارانش در روی صلیب تحمل کرد. یعنی دو تا ضرورت وجود داره اگر شما بخواید نجات بیابید. اولا اطاعت کامل از شریعت تا پارسا محسوب بشید. دوما مجازات شکستن شریعت، جریمه سنگینی که تا به ابد باید پرداخته بشه و پرداخت شدنی نیست. خداوند ما عیسی مسیح اون رو کاملا پرداخت کرد. زندگی زمینی خداوند ما عیسی مسیح حدود 30 و چند سالی که در این دنیا بود، از لحاظ الهیات مسیحی بهش میگن اطاعت فعال. یعنی عیسی مسیح نماینده قوم خودش به جای من ایماندار، به جای شما ایماندار زندگی کرد. بدون یک گناه، در پارسایی کامل. و این پارسایی رو حاصل نمود. غلاطیان 4 آیه 4 شو نمیگه. اما چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد. دقیقا مثل من و شما باید شریعت رو حفظ میکرد. وقتی که به این جان اومد، خدای پدر براش استثناء قائل نشد. معصومیت از قانون پیدا نکرد. تحت شریعت به دنیا اومد. همون شریعتی که انعطاف ناپذیره. همون شریعتی که من و شما اون رو هر روزه میشکنیم. شریعت ما رو محکوم میکنه چون اون رو میشکنیم. اما شریعت خداوند عیسی مسیح رو تصدیق میکنه، زیرا تمام اون رو به شکل کامل حفظ کرد. و چون این رو به این صورت و بدون یک گناه حفظ کرد، شایسته ی حیات ابدی شد. البته کتاب مقدس اینو یک راز میخونه. ببینید اول تیموتئوس فصل 3 آیه 16 چی میگه؟ به یقین راز دینداری عظیم است که خدا در جسد ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد، به فرشتگان دیده شد، به امتها موعظه شد و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. از این پارسایی که عیسی مسیح حاصل نمود، اعضای زندگی روزانش لحظه به لحظه به خدای خودش با تمام دل و جان و قدرتش محبت کرد و همچنین به همنوعانش در طول اون 30 چند سال از زندگیش. این پارسایی کامل به حساب ایماندار گذاشته میشه. این پارسایی که از اطاعت فعال او حاصل شده، اطاعتی که مسیح حاصل کرد با زندگیش، البته این جدای از پارسایی ذاتی اوست. عیسی مسیح چون شخص دوم تثلیث کاملا پارسا و قدوسه، به ذات قدوسه، اون خدای قدوسه، اما زندگی زمینیش و اطاعتش از شریعت اون پارسایی که حاصل کرد، فراهم کرد برای ما مسیحیان. مثال عبرانیان فصل 5 آیه 8 اینو به این شکل توضیح میده: هرچند پسر بود، به مصیبت‌هایی که کشید اطاعت را آموخت و کامل شده همه مطیعان خود را بانی نجات جاودانی گشت. یعنی از لحظه‌ای که خداوند تجسم یافت وارد جان شد در بیت لحم تا لحظه ترک اون بر بالای صلیب، هرگز یک فکر بد و یا یک کار بد رو مرتکب نشد. عبرانیان 7:26 چنین میگه: زیرا که ما را چنین کاهن اعظم شایسته است، قدوس و بیازار و بیعیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمان ها بلندتر گردید. دشمنانش، فریسیان و یهودیان، لحظه به لحظه او رو نگاه میگردن تا از او ایراده بگیرن، در او گناهی ببینن، اما اونها هم نتونستن گناهی بیابن. البته خداوند ما نیازی به این پارسایی نداشت. این پارسایی رو که از طریق زندگی زمینیش به دست آورد، به نمایندگی از ما ایماندارانش بود. هر ثانیه از اون، افکار روزانش، تعمیدش، وسوسه‌هاش، کارهای نیکی که انجام داد، کارهای خیری که به دیگران رسوند، تا اون لحظه‌ای که بر صلیب شد، همه اونا رو انجام داد برای منفعت قوم خودش، برای پارسا شمردن من و شما و هر کس که ایمان بیاره. زندگی پارسایانه‌ای که خداوند عیسی مسیح داشت دقیقاً اون چیزی است که شریعت خداوند از آدمی میخواد. شما اناجیل رو بخونید، رساله‌های رسولان رو بخونید برای خودتون و این رو در اونجا میتونید ببینید، تصویر این زندگی بی‌عیب و بدون گناه و پر از محبت، اونچه که خداوند از ما انتظار داره. در رساله رومیان فصل 5 پولس به ما میگه که خداوند چگونه زندگی مسیح رو به عنوان پارسایی یک فرد در نظر میگیره یا به حساب اون میذاره. به لحاظ قانونی یا به لحاظ قضایی، به این صورت که خدای زنده وقتی که به انسانها نگاه میکنه، به بشریت، اونها رو در رابطه با دو انسان دیگه رفتارشون رو بررسی میکنه، یا در آدم که همه انسان ها از او هستن، ما از نسل آدمیم، و یا در مسیح انسان دوم. آدم انسان اول گناه ورزید، کل نسل بعدی او همه انسان ها گناهکار محسوب میشن. اگر در آدم باشیم، حکم مرگ در موردمون صادر شد. اما در آدم دوم، مسیح، اطاعت کامل هست. همه ایمانداران به او این اطاعت کامل به حسابشون گزارده میشه، حیات جاودان به اونها میرسه. همون جور که گناه آدم به حساب بنی آدم گزارده میشه، به همین صورت هم پارسایی عیسی مسیح به حساب ایماندارانش گزارده میشه. یعنی در نهایت خدای زنده عدالت مطلقش رو حفظ میکنه و در این حال محبت نشون میده، میبخشه بدون اینکه بی‌عدالتی کرده باشه. همه کسانی رو که به پسر یگانه مولودش ایمان میارن و به کار او اعتماد میکنن. وقتی که خداوند این رأی رو اعلام میکنه که شما بخشوده شدید از دید قاضی عالم، گویی شما شریعتش رو کاملا حفظ کردید، تقاضای اون رو کاملا به جا گذاردید، زیرا عیسی مسیح این کار رو به نمایندگی از شما انجام داد. و علاوه مرگ خداوند هم بر روی صلیب برای نجات ما ضروریه. ما فکر میکنیم خب گذشته ها گذشته، فراموش میکنیم. گاهی شما به دیگران بدهی دارید، پولی قرض کردید و پول رو نمیپردازید، حالا به هر دلیلی. بعد از مدتی فراموش میکنید و امیدوارید که طرف هم فراموش کنه و از یادش بره. خدای زنده هرگز چیزی رو فراموش نمیکنه. گناه باید مجازات بشه. در الهیات مسیحی از مرگ خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب به عنوان اطاعت منفعل او یاد میشه. یعنی او اجازه میده به اختیار خودش او رو دستگیر کنن، بر اون صلیب میخکوب کنن تا پدر آسمانی به عنوان قاضی عالم مجازات گناهان تمام ایمانداران رو بر او بریزه و او رو مجازات کنه به جای اونها. اون مطیع مرگ بر صلیب شد. هرچند که در طول زندگی مصیبت ها و رنج های زیادی رو تحمل کرد، اما اوج اونها بر روی صلیب بود. این کاملا ضروریه برای رهایی ما از مجازات جهنم. و چون این حقیقت بسیار ضروریه، شیطان با اون می جنگه، اون رو انکار میکنه. زیرا میخواد این تنها امید رستگاهی رو از آدمی بگیره. اما واقعیتی که کتاب مقدس و کلام خدای زنده و حقیقی برش تأکید میکنه، این واقعیت هست که مرگ مسیح واقعی بود، یک واقعه تاریخی بود. صرفا یک مطلب الهیاتی نیست که ما مطالعه کنیم، بلکه یک حقیقت تاریخی است. زندگی بدون گناه عیسی مسیح دو چیز رو فراهم میکنه. اولا حیات رو برای ایماندارانش فراهم میکنه. دومن این حق رو برای خودش، برای عیسی مسیح، تا یک فدیه مناسب باشه برای گناهان قومش. مرگ او بر روی صلیب پاداش و مجازات گناهان قومش هست. بدهی ما رو کاملا میپردازه، زیرا خودش هیچ گناهی نداشت. وقتی میگیم زندگی کامل او رو فدیه مناسبی میسازه، به این معناست چون هیچ گناهی در خودش نیست تا به خاطر اونها مجازات بشه، وقتی که بر صلیب میشه مجازات قومش رو تحمل میکنه. کلسیان 2:14 چنین میگه، اشاره داره به مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب. آن دست نوشته ای را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود محو ساخت، تا آن را به صلیب خود به میخ زده از میان برداشت. دست نوشته یعنی شریعت خداوند، یعنی سند جرم ما، اون مدرکی که بر اساسش ما مجازات میشه. در روی اون صلیب چوبی مسیح مجازات کامل شکستن شریعت خدای زنده و لعنت اون رو به جای تک تک ایماندارانش تحمل کرد و از میان برداشت. غلاطیان 3:13 چنین میگه، مسیح ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است، ملعون است هر که بر دار آویخته شود. این مطلبی که بهش اشاره کردیم، یعنی واقعه تاریخی مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب که کتاب مقدس تأکید میکنه برش. اونجور که گفتیم اسلام اینو انکار میکنه، زیرا ضد خداییه، گمراه کننده است، جعل شده تا انسانها رو منحرف کنه، دروغ محضه. ادعا میکنه که مسیح پیامبر بود و بعد الله یهودا رو که بهش خیانت کرد به شباهت مسیح در آورد و بعد رومیان فکر کردن اون مسیحه، او رو بر صلیب کردن و مسیح غیب شد. این کاملا فریب شیطانی است دوستان. خدای زنده و حقیقی از زبان رسول راستینش چنین میگه، زیرا که اول به شما سپردم آنچه که دریافت کردم، که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. اول قرنتیان 3:15. وقتی میگه بر حسب کتب، یعنی مطابق نوشته های پیامبران راستین، پیامبرانی که خدای زنده فرستاده. بیش از 2000 سال قبل یک روز مشخص از تاریخ پسر خدای زنده خونش بر روی صلیب در جایی از فلسطین ریخته شد، در اورشلیم. تنها انسانی که هیچ وقت در طول عمرش گناه نکرده بود و شایسته مردن نبود. اما کلام میگه که مرگ او مطابق مشیت خدای زنده و تقدیر ازلی او بود. این گونه نبود که رومیان این کار انجام داده باشن و موفق شده باشن مطابق خواسته فریسیان او رو دستگیر کنن. نه، این مطابق تقدیر ازلی خدای زنده بود. حتی پیش از آفرینش جهان خدای زنده میدونست که آدمی گناه میکنه و سقوط میکنه و برای نجات او ضروریه تا پسر یگانه مولودش به جهان بیاد و در راه قوم خودش، در راه ایماندارانش و فقط در راه اونها خونش رو فدا کنه. و این مرگ یک واقعه تاریخی هست و همین دلیل شما وقتی انجیل رو میخونید در میابید که هر انجیل فصلهای زیادیش و انتهای اون انجیل وقف مصلوب شدن خداونده و جزئیاتش رو به شما میگه. هرچند که مسیح بیش از 30 سال در این دنیا بود و به گفته یوحنا اگر قرار بود جزئیات اون نوشته بشه حتی دنیا نیز گنجایش اونها رو نداشت. اما هر 4 انجیل تمرکزشون بر هفته آخر زندگی عیسی مسیح بر روی زمینه. این اناجیل زندگی نامه عیسی مسیح نیست، بلکه به ما نشون میده که او به دست افراد شریر رنج کشید و در نهایت مصلوب شد. یک واقعه تاریخی و حقیقی است. مرگ مسیح شکست نبود، بلکه به نمایندگی و به جای ایماندارانش بود. او به جای من مسیحی مرد برای اینکه مجازات و بدهی گناهان من پرداخت بشه. و این مرگ باید واقعی می بود، زیرا اگر من جدای از مسیح از جهان برم، اون بدهی سنگینم رو باید تا به ابد پرداخت کنم، زیرا گناهان من علیه خدای بی نهایت قدوسی هست. و مرگ خداوند ما عیسی مسیح ارزشش بی نهایت هست. او تنها نجات دهنده‌ایه که خصوصیات مناسب رو داره برای نجات گناهکاران. از نتیجه این پارسا شمردگی چی میشه؟ دو نتیجه مهم به دست میاد. اولا گناهان بخشوده میشن، دوما اون فرد در نظر خدای قدوس مقبول میشه یا خداوند از گناه بیزاره. بخشش گناهان یعنی مسئولیت پیدا کردن از مجازات و عقوبت گناه. زمانی که خدای زنده عنوان قاضی عالم کسی رو پارسا میشماره، گناهان اون فرد رو به حسابش نمیگذاره. پولس میاد از مزمور 32 نقل قول میکنه در رومیان فصل 4 آیه 6 و چنین میگه: چنان که داوود نیز خوشحالی آن کس را ذکر میکند که خدا برای او پارسایی محسوب میدارد بدون اعمال. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. یعنی در عهد قدیم هم داوود نبی میگه خوشا به سعادت کسی که خداوند گناه رو به حسابش نگذاره. عهد جدید هرگز نمیاد معنای عهد قدیم رو عوض کنه. از این برکت اول هست. برکت دوم اینه که چون پارسای مسیح به حساب ما گذارده میشه، ما به حضور خدای زنده پذیرفته میشیم. گویی ما رو به این جامعه پارسایی ملبس میسازن تا بتونیم به حضورش برسیم. همونجور که خداوند به عنوان قاضی عالم پسر یگانه مولودش رو گناهکار محسوب کرد، در روی صلیب مجازاتش کرد، پارسای مسیح هم به حساب ایماندارانش گذارده میشه و خداوند اونها رو میپذیره و مجازات نمیکنه و به عنوان فرزندان عزیزش به حضورش راه میده. لذا اگر شما میخواید نجات پیدا کنید، هیچ کاری نباید انجام بدید. و اگر نجات یافته اید، هیچ کاری هم نمیتونید انجام بدید تا بر میزان مقبولیت شما اضافه بشه. گاهی مسیحیان فکر میکنن اگر تلاش کنن و بیشتر دعا کنن و جدیتر باشن، بیشتر نزد خداوند مقبول میشن. اما این مسئله پارسا شمرده شدن، خداوند ما ایمانداران رو دوست میداره به همون میزانی که به سر یگانه مولودش محبت داره. ما رو در مسیح کاملا پارسا محسوب میکنه. به این شکل نیست که کسی بیش از کس دیگه پارسا محسوب بشه. همه اون پارسای کامل در عیسی مسیح میرسن. اما راه پارسا شمرده شدن چیست؟ راه اون از طریق ایمان هست. وقتی که یک گناهکار به خداوند عیسی مسیح ایمان میاره، بلا فاصله در نظر خدای زنده پارسا محسوب میشه. این مطلبی است که کتاب مقدس در آیات زیادی بهش اشاره کرده فقط به دو آیه اشاره میکنم در رومیان فصل 4 آیه 5. و اما کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را پارسا میشمارد، ایمان او پارسایی محسوب میشود. یعنی پارسایی از راه ایمان است که به فرد میرسه. آیه بعد در غلاطیان فصل 2 آیه 16 است. اما میدانیم که هیچ کس از اعمال شریعت پارسا شمرده نمیشود بلکه به ایمان به عیسی مسیح. ما هم که به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت پارسا شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری پارسا شمرده نخواهد شد. یعنی غیر ممکنه از طریق اعمال و ثواب و کارهای خیر بتونی نجات پیدا کنی. دوم، ایمانی که ما رو نجات میده بر عیسی مسیح قرار داره. هرچند که ایمان من ضعیف باشه، ضعف و قوت اون اهمیت نداره. اهمیتش اینه که بچه فردی، بچه کسی قرار گرفته. خداوند از من و شما برای اینکه ما رو نجات بده ایمان کامل نمیخواد. اونچه که اهمیت داره شخصیه که ایمان برش قرار گرفته. اون نجات دهنده، یک نجات دهنده کامل هست. لذا اگر شما یک ذره هم ایمان داشته باشی، همون یک ذره شما رو نجات میده. خداوند اطاعت کامل رو میخواد و این اطاعت کامل از راه ایمان به ما میرسه. خداوند ایمان کامل رو نمیخواد. اون درجه و میزان ایمان هیچ اهمیتی در رستگاری شما نداره. هر کس که ایمان بیاره کاملا پارسا محسوب میشه. همه به یک میزان پارسا محسوب میشن، یعنی به شکل کامل. و این ایمان نجات بخش همونجور که گفتیم دست از تلاش برمیداره، به خداوند عیسی مسیح و کارش اعتماد میکنه. خدایی که قادر قول خودش رو حفظ کنه، خدایی که گفته پارسا شمارد هر کس را که به مسیح ایمان آورد. البته همونجور که گفتم بحث ما پارسا شمردگی هست و این همیشه قدوسیت و زندگی خداپرستانه را هم به دنبال داره، ولی بحث امروز ما نیست. امیدوارم که اونچوری که مطالعه کردیم خداوند به هر یکی از ما برکت بده.